تولید کننده ها بتوانند درست تولید کنند و مواد اولیه بهشون برسه، به نظر من عالی. الان بهترین زمانی است که تولید میتونه خودش رو واقعا به عرصه مصرف کننده نهایی برسونه و این عملا بلتب میتونه در آینده برای کشورمون ارزش داشته باشه و فلحال نه آینده.
چرا میگن تولید مثل یک جنگه، مثل یک جهاده، یک کار مقدسیه؟
خب واقعا شما خودتون میدونید تولید خیلی مشکلات عدیده داره. حالا از جمله بزرگترینش رو میگم، از مشکلاتی که کارگرا برای تامین اجتماعی و خود ماها داریم، بانک‌ها هستن که برای سرمایه‌گذاریش پول میخوان، خود مسائل اجتماعی و فرهنگی داخل کارخونه و کارگری هستن، مسائل بهداشتیشون از مسائل اجتماعی و مسائل زندگیشون هست. خود کارگرا میدونید خود کارخونه یه موجود زنده است، یعنی اگر لحظه‌ای ازش غافل بشی مثل یه آدم میمونه که بهش آب نرسه، از تشنگی تلف میشه. تولیدم درست مثل یک انسان میمونه، باید دائم بهش برسی، دائم ازش مراقبت کنی تا بتونه به روز خودش رو حفظ کنه.
خب الان با این وضعیت معلومه الان حال تولید ما چجوریه؟
واقعا خوب نیست متاسفانه. بله. واقعا مواد اولیه نمیتونه بهش برسه.
میشه درجه بندی کرد گفتی خوب نیست؟ یعنی چند درجه خوب نیست؟
ببینید بند
مثلا اگه تب داره، تب چند درجه داره؟
حالا میتونم از نمره بدم، مثلا از نمره 10 که بخوایم حد اکثر وضعیت مناسبی تولید رو
کلا تولید بره. یا پارچه؟
نه من در مورد الان کار تخصصی خودم پارچه
رنگ‌رزی. یعنی الان نمره تولید پارچه دارین؟
بله من در مورد پارچه رنگ‌رزی و تکمیل عرض می‌کنم. به دلیل مشکلات مواد اولیه و مشکلاتی که وجود داره، من فکر می‌کنم شاید زیر 5، یعنی از مینیم، یعنی میانگین هم پایین‌تر باشه متأسفانه مشکلاتی که داریم. بله من چند تا نکته رو امروز اومدم خدمتتون عرض بکنم، واقعا مطالبی است که من مشورت کردم با خیلی از دوستان، چون من عضو هیئت رئیسه و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نساجی ایران هستم. بله. به نظرمون میاد که مشکلاتی که توی خط تولید برای اکثر آدم‌ها داره که ما الان میتونیم درش نام ببریم، یکی از مطالب واقعا مسئله فرهنگ سازیه. ما واقعا این که ما بیایم به مردم اجبار کنیم کالا ایران بخریم، اونها حق انتخاب دارن. این درسته که یه موقعی بگیم یه اتفاقات افتاده مجبورید بخرید، ولی الان نمیتونیم بگیم. مردم اومدن جنس خارجی رو دیدن، کیفیت رو دیدن، مد رو دیدن. شما میدونید دنیای امروز تو پوشاک مد خیلی مهمه و الان این اتفاق افتاده که ما جامعهمون همه جنس ها رو دیدن. ما فقط بحثمون نیست که باید جنس ایرانی بخریم، ما فقط مسئلهمون اینه که فرهنگ سازی بکنیم کالای قاچاق یا کالای کار واردات بی رویه رو مردم نخرن.
آخه مگه با دلار 14000 تومان مگه کسی می جنس هم وارد کنه؟
بله. بزرگترین مسئله چیه؟ ببینید ما معمولا متاسفانه وارد کنندگان ما به جز بعضی از برندامون که حالا واقعا برندایی بودن که از نماینده های اصلیشون گرفته بودن نمایندگی رو، میرفتن جنس استوک می آوردن. جنس استوک هم شما خودتون میدونید که زیر دلار قیمت داره. خب شما فکر کنید پوشاکی که زیر دلار قیمت داره به چند ده برابر قیمت توی بازار فروش میرفت و ما تولید کننده های داخلی نه تنها نمیتونیم رقابت کنیم، اصلا نمیتونیم مفهوم اون رو بفهمیم. برای همین واردات کالای بیرویه یا قاچاق به صورت استوک جنس های ایرانی رو داغون کرده و از بین رفته. بله. این قضیه که ما فرهنگ سازی کنیم کالای قاچاق نخرن، از کسانی که این مراکز تجاری رو دارن باید شروع بکنیم و اونایی رو که واقعا دارن بگیم این فروشگاهی که میدونیم نمایندگی نداره چرا بهش فروشگاه میدیم؟ واقعا اون میدونم برای رونقش داره این کارو میکنه، ولی آیا واقعا کالای ایرانی ارزش اینو نداره که ما برای مردم ایران اون کار انجام بدیم؟ مطلبی است که من اشاره کردم بهش که ما مردم رو نمیتوانیم اجبار بکنیم به خریدن کالای داخلی، ولی میتوانیم این که بگیم کالای قاچاق نخرن و فرهنگ سازی کنیم و بگیم جوونا میتونن سر کار برن و باش رونق اقتصادی ایجاد
شه. حالا اگه ما مردممون نداشته باشن پارچه داخلی بخرن یا پارچه وارداتی بخرن و قاچاق رو به خاطر ارزون بودنش بخرن چی؟ اون موقع بازم میتونیم مجبور بگیم به مردم، بگیم مردم کالای قاچاق نخرید. یا آقا من این پارچه‌ای که مثلا تولید داخل میشه متری ان تومنه.
بله.
این پارچه‌ای که میاد حالا شما میگید قاچاق یا واردات بی رویه، این مثلا یک ششم قیمته، چرا نخرم؟
خب این عرض کردم حق انتخاب دارن، ولی ما تولید کننده ها باید بتوانیم بر اساس مواد اولیه مناسبی که امکانات به ما میده، که مطلب دوم منه، واقعا باید این امکانات مواد اولیه در اختیارم قرار بگیره به قیمت مناسب بتونیم درست رقابت بکنیم. مردم هم حق انتخاب دارن، یه عده آدم ها دلشون میخواد کالایی بگیرن که کیفیتش مناسب نباشه. تو همه جای دنیا وجود داره. ما که نمیتونیم اجبار کنیم که با چه کیفیتی جنس بخرن باشه نخرن، ولی ما میتوانیم جنس با کیفیتی تولید بکنیم که اون آدم هایی رو که تشخیص میدن جنس با کیفیت رو، جنس رو که با کیفیت رو تهیه کنن.
متشکرم. آقای انامی از عراق یاد کردن با اسم شما البته.
بله.
گفتن که اسم ایشون اومد یاد اون پارچه قدیمی افتادم که برندش هم نام
بله بله
مهمان شما بود که زبان زد خاص و عام بود و برند جهانی بود و خبر شد به همه کشورها. همینطور آقای بخشنده از ورامین همین رو گفتن و حتی سوال کردن که ایشون اسمشون نسبتی به اون برند
بله
پارچه قدیمی داره. بله خب یه نسبتی داره، متو البته ربطی به اون نداره. آقای مقدم دیگری رو تولید میکنن، اما در واقع میشه گفت از ادامه نسل تولید کنندگان همون پارچه قدیمی هستن ایشان. سر موسیقی 35 سر 13 متشکرم از پیامکتون، ما هم به شما ارادت داریم. خانم جعفری از زاهدان هم گفتن که پارچه ملحفهی گرفتم قبل از شستشو، رنگاش قاطی شده، سایر پارچه ها هم برز میده. ضمن
همون بحث کالای بیکیفیت همین هست دیگه.
دقیقا خدمتون عرض کنم که گزارش ما آماده پخش، اگر موافق باشید آقای مقدم عزیز. بله. ما این گزارش رو بشنویم، این بخش خودشو برمیگردیم از تولید و از گره ها و مشکلاتی که پیش پای تولید بیشتر میگیم. گفتیم تولید مقدسه، تولید یک جهاد، درست به همین دلایلی که آقای مقدم گفتن. اما نکته اینجاست که تو همین شرایط اگر بتونی تولید کنی اون جهاد رو انجام بدی، و یعنی خب به هر کس اسلحه بدی بگی بکش میکشه. اگر اسلحه نداشتی تونستی از خودت دفاع بکنی، این نشون میده که یک توانی بالاتر از توان معمول رو داری، و اینی که مش میگن جهاد، یعنی که تو همه مشکلات داشته باشی، تامین اجتماعی گیر باشه، مالیات گیر باشه، مواد اولیه‌ات بهت نرسه و خیلی چیزهای دیگه. بعد ما یه جور دیگه هم هست، میگن آقا تو مگه دیوانه شدی داری تولید میکنی؟ اینم میگن البته
یا تولید کننده بمونی.
آره یا تولید کننده بمونی، نری مثلا تو بازارهای
کارخونه تو بفروشی، بری بذاری تو بانک سودشو بگیری. بله
بسیار خب، بریم بخش اول گزارش رو با هم بشنویم و بریم. من پیام های شما رو میبینم، در ادامه هم خواهم خوند. خدمت های امین مقدم هستیم، تولید کننده پارچه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو فشار. حالا اینجوری می‌شنوید وقت مدل هوای تقریبا ابری، اول صبح نیمه ابری بود ولی الان ابری و بارانی. تهران در خیابان زرتوش آرام آرام می‌خوایم وارد مغازه پارچه فروشی بشیم که نسبت بقیه به نظر سحرخیزتر هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم.
زنده باشید، روز شما هم بخیر. سلامت باشیدم. یکی دو تا مغازه بغلیتون هم اسفند بود میکنن گم شما یه به نظر کارتون شروع کنید پاچه ها رو هم داریم میکشید. بله
بله من در خدمت هم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. چند ساله که کاسب بازار پارچه هستید؟
من از سال 78.
از اون سالها تا به امروز تولید پارچه ایرانی رونق پیدا کرده یا کم شده تولیدش؟
ضعیف شده، اصلا رونق نداره. اون موقع که تولید کننده سال 78، اون موقع که من یادمه، توسعه داخلی خیلی زیاد بود، الان خیلی کم شده. نسبت تقریبا میشه 18 تا 19 سال پیش، الان بیشتر کالای مغازمون، پارچه مغازمون همه 99%شون خارجی.
هیچ پارچه‌ای رو یعنی ما ایرانی تولید نمی‌کنیم.
ایرانی فقط ملافه‌ای داریم. بعد اینکه کالایی مثل لباس شب، پارچه‌های کرپ، اصلا مانتویی ایرانی هیچی اصلا نداریم.
یعنی اینجا مثلا پارچه پولک دوزی هست، پارچه لمه هست، اون پشت مرواری دوزی هست، ولی پارچه‌های مجلسی هست. اصلا نمونه ایرانیش نیست.
ایرانی هیچی نداریم، هیچی. حتی مانتویی ضعیف بیشترش چین، کره، تایوان.
ازتون نمیخرن یا اصلا تولید نمیشه؟
نه تولید که میشه، خیلی راحته تولیدش، خیلی راحته، کاری نداره. یکی اینکه خیلی گرون در میاد، بعد اینکه کارگر گرونه، بعد مشتری که میان اینجا میخوان جنس درجه یک بخرن. حتی مشتری که میان داخل مغازه ما بگیم کره یا چینه، حتی اونم نمیخرن، چه برسه بگیم ایرانی. بیشتر میارن رو پارچه‌های اروپا، حالا آسیایش قوی باشه، ترکیه یا هند. پارچه ایرانی اگه بخواد تولید بشه کیفیتش خیلی پایین تره، یعنی کار خوب نمیزنن، بخاطر اینکه خیلی گرون، مواد اولیهش خیلی گرون در میاد. به خاطر همین خب تولید کننده هم مثلا سمتش نمیرن، بیشتر میرن وارد میکنن تا تولید کنن.
یعنی ما اصلا کارخونه تولیدی نداریم که مواد اولیه رو هم از خارج وارد کنیم، ولی اینجا خودمون حداقل بگیم این پارچه نهایتا خروجی کارخانه ایرانی هست و قشنگ هم کارش از آب درآمده.
ببین ما مثلا تولید کننده من سراغ داشتم که پارچه میبافتم، پارچه ایرانی 15 سال پیش، و بعد که دیدن نفرسیده یا مثلا کارخونهشون برشکست میشده، الان جمع کردن بیشتر دارن پارچه وارد میکنن تا دیگه تولید کنن.
یعنی تولید کننده هامون وارد کننده شدن؟
بله 100%. من خیلی رو سراغ دارم که دارن این کار میکنن. حتی بازار تهران بیشترش الان پارچه میارن از شرکت‌های مختلف، کره، هند، تایوان، حتی چین، ترک. ولی الان حتی مانتویایی که الان هستش تولید میشه یا حالا لباس شبا که حاضریاش هم هستش، بیشترشون کالای خارجی هست.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم آقا. زنده باشی.
زنده باشی، من در خدمتم.
سلامت باشی.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بی برچراس.
خب ممنون از خانم نعمت‌زاده. آقای رحمان امانی گفتن من تولید کننده پوشاکم، نوسانات قیمت پارچه یه طرف، نبود و کمبود پارچه یه طرف، الان ما تولید کننده ها گرفتار جهنمی شدیم که یه روز قیر هست آتیش نیست، آتیش هست قیر نیست. همون قضیه قیر و قیفه دیگه که میگن کسی نیست بریزه، یه روز قیف نیست، همون داستان رو آقای امانی گفتن. و آقای امین از بندرنزدی که ابتدای برنامه لطف کرد و پیامک فرستادن، گفتن من تولید کننده عضو میخوام، من متخصص بردهای الکترونیک ماشین آلات نساجی هم و بردهای خاصی دارن که به خاطر عمل کرده این ماشین ها درش استفاده میشه، برعکس صنعت‌های دیگه است نمیشه جایگزین کرد در زمینه کار. گفتن که الان تو تامین قطعات با قیمت معقول مشکل زیادی داریم برای تعمیر ماشین های نساجی. عرض کنم خدمتون که آقای مردانی هم از نجف آباد گفتن کاش میشه جلوی جنس دست دوم لباس‌های خارجی رو هم بگیرن واقعا برای واردات. خب عرض کنم خدمتون که آقای مهندس نعیمی هم گفتن نرخ بهره بانکی و مالیات ارزی افزوده چقدر تو قیمت تمام شده کالاتون تاثیر داره. خب آقای مهندس مقدم،
بله.
پیام‌های مردم رو دیدید؟
بله، بله.
گزارش هم شنیدید؟ تو گزارش هم اشاره کرده بود کارخونه رو می‌بنده میره وارد می‌کنه.
متأسفانه اشاره کردم.
بله درسته. خب من تولید کننده می‌شناسم، میگه تو همین وضعیت من تولیدم، بله. و صادراتم بیشتر شده.
بله.
اون چیکار کرده که بقیه نمی‌تونن بکنن؟
ببین من هم می‌خوام مثال اون دوستانی که من توی اون اتحادی هستم رو بزنم. الان به نظر من تولیدات درسته، من نمره 5 رو میانگین از 10 دادم، ولی به مراتب بازم از قبل خیلی بهتر شدیم. اون هم مسئله حمایتی که وجود داشته که من میخوام اشاره کنم اگه واقعا این حمایت به صورت مستمر انجام بشه، همون مطلبی که شما اشاره فرمودید، این اتفاق میفته که اون بحث گزارش که کیفیت رو ما واقعا حرف اول رو بزنیم که فرمودن اون آقا خیلی از جنسا رو ایرانی ها تولید میکنن یا گران یا کیفیت مناسب نداره، که به نظر من این درست نیست. الان ما ثابت کردیم تولیدمون کیفیت مناسب، قیمتمون هم قابل رقابته.
چجوری ثابت کردید؟
توی تولیدمون اجرا کردیم، تو مواد اولیه که تونستیم قیمت مناسب تر تهیه بکنیم.
ولی الان میگید مواد اولیه نداره؟
عرض میکنم الان، ولی اشکالی که جدیدن داره پیش میاد متاسفانه، یه عده دوستان توی تولید کنندگان مواد اولیه مثل مواد اولیه نخ که عرض میکنم اشاره میکنم با شفافیت مشکلات که مواد اولیه نخ نساجی وجود داره، بازار رو کوتاه مدت میبینن، یعنی به امروز نگاه میکنن و به سود امروز نگاه میکنن. ولی این تو نساجی شما میدونید ما چون قدمت خیلی طولانی همه اکثر نساجا دارن، باید بلند مدت این موضوع رو ببینن و بلند مدت نمیبینن و امروز میگن سود بکنیم، یا متاسفانه با قیمت ها و دلار های با قیمت نیمایی میگیرن و با قیمت های ارز دولتی نمیفروشن، با قیمت های ارز آزاد میفروشن و مشکلاتی پیدا میکنی، قیمت تموم شده رو میبره بالا. ولی اونهایی که تونستن مواد اولیه با قیمت مناسب تهیه بکنن، تونستن هم قیمت مناسبی رو کالاهای مصرف کننده نهایی بذارن و بتونن رقابت بکنن. خیلی از برندها هستن که من فکر میکنم نمیتونم اینجا نامش رو ببرم تو تولید مصرف نهایی، الان تو ایران از شعبه های 17-18 شعبه گذشتن و تو خیلی از الان فروشگاه های مراکز تجاری هستن و با قدرت دارن پیش بیان. هر ماهی هم یه شعبه یا هر 45 روزی دارن شعبه میزنن و خیلی هم پرطرفدار شدن، برندهای قوی دارن اضافه میشن بهشون و خوب داره کار میکنن. درسته بعضیشون متاسفانه به دلیل اینکه نمیتونیم همه کالاها رو در داخل تولید کنیم، به دلیل اینکه از قبل هم اشتام شرکت تو بازار خیلی تولیدکننده رفتن، الان ولی میتونیم خیلی از اونها رو انجام بدیم و موفق شدیم ان شاء الله.
3 مثلا 39 18 20 گفته تولید تو کشور ما سکته ناقص زده، دومم چم رد کرده، سومی رو بزنی کار تولید تموم. اشاره به مسئولین کردنی که حالا افتخار رو چی میدونن توی همچین شرایطی. خدمتتون عرض کنم که گفتن که به تولید اهمیت بد بدن و گفتن که وقتی کشور با چالش تحریم نفت مواجهه، اگر میبینیم سرپاست به خاطر همین تولیده. منتها اگر این فهم بشه، آقای کریمی هستن پیامی که فرستادن، من ممنونم ازشون. خب
من یه نکته رو اشاره میتونم بکنم در مورد بحث قیمت هم شده
در پاسخ به اون خانم جعفری از زایدان. شنوندی از این پیامک فرستاده 3919-0608 گفته من رانندم، پارچه رو از انبار میبرم برای رنگ رزی. شرایط نگهداری انبار انقدر بده، پارچه قبل رنگ پوسیده بعد از شما که بعد شما از کیفیت و حمایت حرف میزنید. یه مدت نگاه رو واقعی کنیم آقای مقدم.
واقعی؟
آره بفهمید.
ببین اون دوستمون که الان میگه از زاهدان بردن، پارچه میدونید که به این سادگی نمیپوسه، مگر اینکه خدای نکرده رطوبت زیاد داشته باشه و از بین بخواد بره، ولی پارچه به همین سادگی از بین نمیره. عرض میکنم مگر محل نگهداریش مشکل داشته باشه که این ربطی قلب به اتفاقی که من از که به تولید نداره. ببین ما این که بتونیم مواد اولیه به مناسبت یعنی درست تهیه کنیم، ماشینالاتمون رو از فرسودگی در بیاریم و الان که راندمان متاسفانه ماشینالاتمون 1/4 1/5 بین‌المللی داره تولید میشه رو بتونیم انجام بدیم خیلی بهتره. ولی فعلا الان در حال حاضر با امکاناتی که داریم باید سعی کنیم اون گذشته ای رو که فرهنگسازی نشده رو جبران کنیم دیگه. یعنی بتونیم با همین وضعیت هم که شما فهمید جهاده، همین بحث جهاد الان دیگه داریم جهاد میکنیم، واقعا داریم تولید میکنیم که مناسب قیمت بدیم مردم بتونن بخرن. ما الان تولید کننده پارچه های کت شلواری هستیم. خب الان شما میدونید خیلی از کت شلواری تولید کننده های داخلی قبلا وجود نداشتن و الان دارن تولید میکنن و خوبم تو بازار عرصه پیدا کردن و دارن انجام میدن. ما الان داریم پارچه خوبی تولید میکنیم تو این کار. یکی از نکاتی که خیلی برای من مهمه که امروز خواستم بهش اشاره کنم، مطلب این موضوع تنخواهگردان و مطلب بانک هاست که بتونن به تولید کننده ها تنخواهی بدن که این تنخواهگردون به صورتی باشه که هر روز نیان دنبالش بگن آقا امروز پول دادیم فردا سه ماه دیگه ما بده.
بله
شما میدونید سرمایه در گردش باید دائم در حال حرکت باشه تا به درآمدزایی برسه، چون کارخونه که سودی نداره آنچنانی. بیشتر بحثش مواد اولیه است که بتونه بانک‌ها امکانات بدن و بعد مهمتر از همه دادن امکانات برای نوسازی ماشین‌آلاته که ما بتونیم خودمون رو با راندمان روز اولیه بروز کنیم.
بله بسیار خوب. گفتن که 313-72-79 گفتن من برنامه مختلف گوش میدم، در تمام برنامه ها در تمام صنایع چه شاخصی بعد از 40 سال داریم؟ یعنی مثلا ما بگیم تو تولید پارچه کجاییم، چجوریه وضعیتمون
نسبت به کجا؟
آره.
نسبت متاسفانه ما مثلا مثال بزنیم نسبت به ترکیه بخوایم بگیم که اون الان قطب نساجی دنیا شده، نسبت به کجا بگم الان ما ضعیفیم تو پارچه. بله متاسفانه نمیتونیم اسکیل یا مقیاسی تعیین بکنیم. بله
درسته عجیبه. خب آقای مقدم، من مثالی که درباره تولید زدم گفتم تولید کننده هست که تولید میکنه حتی صادر میکنه، میگه من کارگر بیشتری هم گرفتم، اشتغال من بالا رفته، میگه ماده اولیه که من باش کالا تولید میکنم در داخل تولید میشه.
بله
بنابراین برام به صرفه است که تولید بکنم و صادر کنم.
بله همینطوره.
آیا پوش صنعت پوشاک هم همینه؟ یعنی ما مواد اولیه رو در داخل میتونیم تولید کنیم، نیاز به واردات نداریم، یا نه نیاز به واردات داریم و طبیعی است که گرونم در بیاد تولید کنیم؟
ببینید آخه شما خودتون مستصل هستید، پارچه انواع اقسام داره
مه.
یک سری از مواد اولیه در داخل تولید میشه، گویا اینکه اون هم وابسته به پتروشیمی است که پتروشیمی هم مواد اولیه است با قیمت جهانی توی بورس عملا تهیه میشه. ولی پنبه که کاملا از خارج از کشور وارد میشه، الیاف طبیعی دیگه، مثلا مثل بامبو یا لینن، مواردی است که الان برای فصل تابستون فصلی است که خنکه استفاده میشه، یا پشم که 100% از خارج از کشور وارد میشه برای پارچه‌های کوچ‌شلواری که فاستونی 45-55 میشه، 45% پشمه، یا الان که البته کمتر شده درصدش من حیث المجموع. بعضی از موارد که بیشتر از به نظر من 70-80% کالاها هستن خارج از کشور باید تامین کنندش باشن، چون ما بالتب تولید کننده داخلی نداریم توی پشم یا تو پنبه داریم، ولی خب خیلی از مزارع از بین رفتن، مثلا تو پنبه از بین رفتن یا تو پشم، ما اون درصد یا اون ظرافتی که ما میخواییم برای پارچه استفاده کنیم، ما میگیم باید 21 میکرون باشه، توی ایران اصلا بالای 21 میکرون، پایین 21 میکرون، خود 21 میکرون تولید نمیشه اصلا.
با چند تا تولید کننده داریم صنعت نساجی؟
آمارشون ندارم،
حدود رو نمیتونی بگی.
نخه، ولی میدونم که بعد از صنعت نفت پر اشتغال ترین اشتغال زا ترین صنعت ایرانه.
آقای محمود یکتا گفتن که تو اطراف رشت ست کارخونه بزرگ بزرگ نساجی بود.
بله، پوشش بود، بسته،
ویرانه. بله، به ویرانه تبدیل شده. وقتی چشمم به این کارخونه میفته دلم میسوزه. چرا کارخونه نساجی خودمون رو ویران کردیم و کارخونه های دیگران رو آباد کردیم؟ آقای محمود یکتا از رشت. آقای مقدم، من اصلا
متاثر میشه.
آره، حال آدم خراب میشه.
بله، همینطور متاثر میشه.
خب الان چی کار میتونیم بکنیم برای این تولید، که این تولید با همه افتان و خیزان بودنش، وضعیتی داره، اون سرمایه در گردش بیاد، گردش مالی بیشتر اتفاق بیفته، ترنوور گردش مالی به جایی مثلا یه بار در سال، دو بار در سال، چهار بار در سال اتفاق بیفته؟ خب این میطلبه که بازاریابی درست بکنیم، یعنی ما بگیم آقا پارچمون رو به کجا میخوام بفرستیم؟ به فلان کشور. با چقدر سود؟ با اینقدر درصد سود. بنابراین محاسبه میکنیم تمام ملزومات ما در اولیه‌شو تعمیم میکنیم برای که بتونیم تولید کنیم. الان اینا غیر قابل پیش بینی شدن که تولید به چالش برخورده یا نه؟
ببینید، من خودم صادر کننده به کشور آلمان بودم. ما پارچه تولید میکردیم، پارچه الیاف 100% طبیعی و پیراهن تولید میکردیم، میفرستادیم برای یکی از برندهای خیلی معتبر و معروف. این
همین کارو علی تولید کننده پوشاک داره انجام میده.
آلمان
میگه من سال 4 بار گردش مالی دارم.
عرض میکنم ما تولید میکردیم، به دلایل مشکلاتی که به وجود اومد متاسفانه جلوی صادرات به ایران، یعنی صادرات ایران به آلمان گرفته شد و صادرات نتونستیم بکنیم. ولی الان در حال حاضر میدونم خیلی از تولید کننده ها به کشورهای همسایه دارن صادر میکنن و موفق هم هستن. این که مواد اولیه‌اش رو با قیمت مناسب تهیه میکنن این یه شرطه، ولی اگر کیفیت رو بالا ببرن اون مواد اولیه خود مردم تشخیص میدن نسبت به جنس خارجی مناسب. من تکرار میکنم خیلی از جنس ها هستن که کیفیت مناسب ندارن و قیمت پایینی دارن. اون تشخیص مصرف کننده نهایی که چه چیزی رو انتخاب بکنه.
خب حالا اون مصرف کننده نهایی چطور تشخیص بده؟
از خودش مشخص میکنه بعد از این همه تجربه، خودش میفهمه از کجا بره بخره. همون بحث فرنگسازی اول که توی مراکز تجاریمون از آدمای یعنی کسانی رو استقبال بکنیم بیان که بتونن برند اصلی باشن یا فروشنده کالای واقعی باشن.
عجب.
یعنی این که ما بتونیم تشخیص بدیم این فروشنده کالای واقعی خیلی مهمه.
یعنی که بریم از جایی بخریم که تو مثلا برند هستن، منظورتون اینه؟
الان ما خیلی از برندها رو داریم قیمت‌های خیلی مناسبی دارن میفروشن به عنوان کالای ایرانی.
درسته.
بله.
بسیار خب، سری بوتا فرمان بزنیم با فاصله کوتاه. قبل از اینکه گزارش رو هم گوش کنیم یه تلفن داریم. تلفن رو اول بشنویم.
نیک‌تاب هستم از واحد تحقیقات و نوآوری نساجی. سوالی که برای موضوع برنامه خیلی میتونه جذاب باشه اینه که ما روزانه حدود 1,000,000 متر پارچه داره در کشور تولید میشه، چرا با توجه به مطالبه گری مردم اون خواسته های مردم اجابت نمیشه و وقتی که یه مزوندار ما و یه تولید کننده و کارآفرین ما پارچه خاصی میخواد، سخت میتونه این پارچه رو از داخلی تهیه کنه؟
خب آقای نیک‌تاب هم از همکاران
شما. بله، بسیارم بزرگوارنشون، خیلی هم عالی. دو تا دلیل، البته من باشون بارها صحبت کردم توی جلسات انجمن هم مطرح شده، دو تا مطلب خیلی مهمه که ما بتوانیم تو این کار وارد بشیم. چیزی رو که الان ما داریم تولید میکنیم بر اساس تولید انبوه، اگه بخوایم وارد تولید بشیم، مزوندارهای ما معمولا تولید انبوه نمیخوان، معمولا تولید خاص و مقدار کمتر میخوایم. مواد اولیه که بخوایم داشته باشیم، اون مواد اولیه رو تو ایران به صورت مستمر نمیتونیم تهیه کنیم.
چرا نمیتونیم تهیه کنیم؟
خب برای که وارداتش یا یعنی انجام نمیشه، یا اینکه بخواد انجام بشه باید قیمت تموم شدهش بالا در میاد. عرض کردم قیمت تموم شده مواد اولیه خاص گرانتر در میاد. خب خیلی از پارچه‌ای که از خارج از کشور به صورت استوک وارد ایران میشه قیمتش خیلی مناسب تره. تو همه جای دنیا وجود داره این قضیه. خیلی از وارد کننده های ما میرن به صورت استوک پارچه رو میرن محدود و این قیمت تموم شده رو پایین تر میاره. رقابت کردن با یه سری از تولیدات کوچیک عملا منتفی است، یعنی تو همه جای دنیا نمیشه، ولی خیلی از تولیدات انبوه رو میتونیم انجام بدیم. خیلی از کارخونه‌های بزرگ هستن به قول فرمایش شما هر روزم دارن بزرگتر میشن و تولید بهتری هم دارن میکنن.
بسیار خب، بریم بخش دوم گزارش رو اتفاق بشنویم و برگردیم. خدمت آقای مقدم هستیم، تولید کننده پارچه.
از سنف پارچه زنانه میخواییم بریم سراغ مغازهی که پارچه مردانه میفروشه، ببینیم مثلا اگر بخواییم یک دست کچلوار بدوزیم چقدر باید صرف کنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خسته نباشید،
ممنون از لطفت.
زنده باشید. همه پارچه ها مردانه؟
همه پارچه ها مردانه هست، ولی زنونه هم برای مانتو شلوار استفاده میکنه.
آخه یه سری پارچه های طرح گلدارم تو ویترین بود.
اون همونطوری به صورت شانتیون گذاشته شده.
گذاشتید که راقب بشن بیان تو مغازتون خرید کنن. ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی همینجا پارچه هست. اصلا اینکه پشت سر شما شروع کنید، کدومشون ایرانی هست احتمالا؟
ما اصلا پارچه ایرانی نداریم، به خاطر اینکه هم کیفیتش خوب نیست، هم قیمتش نسبت به پارچه های ترکیه آنچنان فرقی نمیکنه و برای ما هم سخت نیست.
یه سوال، تولید کننده ما ماشینالات مرغوب داره اگر بخواد تولید کنه؟
من اطلاعاتی ندارم از تولید کننده ها و کارخونه ها، ولی جسته گریخته شنیدم ماشینالات ما بغنه.
بفرما با همکارتون هم گفته میکنیم اگر صبحانه خوردنشون تموم شده برادر تشریف میاریم اینجا. خب این پارچه هایی که پشت سر شما اصلا میفهمایید از ترکیه هم اومده متر چند هستن؟
240 متر.
جنسش چیه؟
پشم پلی‌استر 45% پشم 50%.
هایی که اون سمت هستن قیمتشون بیشتره، اونا قصهشون چیه؟
انگلیسی ایتالیایی هست و قیمتشون از 750 تومن به بالا.
چرا ما تولید کننده یه پوشاک مردانه، کچلوار مردانه نداریم که به شما مراجعه کنن و ازتون پارچه ایرانی طلب کنن، بگن ما میخواییم نسبت انبوه هست شما خریداری کنیم برای تولیدمون؟
چرا هستش، ولی ما چون رشته کارمون نیست نمی کنیم این کارو و برای ما هم حتی امکان آوردن پارچه ایرانی نیست.
چون شد واقعا برای کسی نصرفه به قیمت مثلا متری 850 تومن پارچه بخره بره مثلا یک دست و چلوار بدوزه. دارید مشتری؟
چرا، مشتری خیلی زیاد هست که میان سراغ ایرانی، ولی ما
نداریم. کجا میشه پارچه ایرانی پیدا کرد؟
در راه ولیعصر روبر پارک دانشجو تمام اکثرا خیلی از نمایندگی های متحرین هم هست.
نمایندگی های پارچه ایرانی پس داریم، ولی خودتون میفرمایید که کیفیتش تضمین شده نیست.
حالا من دقیقا چون در تخصصم نیست صد درصد این حرف نمیزنم، ولی از مشتری ها شنیدیم خیلی از مشتری ها هستن که راغب نیستن ایرانی بخرن.
همین کچلواری که تن شما هست پارچه ایرانیه یا خارجیه؟
نه خارجی.
خیلی از وقت متشکرم جناب، زنده باشید.
متشکر از لطفتون، زحمت کشید.
سلامت باشید.
ایران ساخته خواهد شد،
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو صدای تو
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب بخش دوم گزارش خانم مزدوره شنیدیم. آقای مقدم میگن حرمت امامزاده متولیش دیگه میداره. یه مثال بدتر هم میزنم، میگن کت خدای ده که مرغابی بود، بین در آن ده که چه قوقایی بود. یه وقتی فروشنده ما میگه آقا مردم نمیخوان، نه جنس ایرانی کیفیت نداره. یعنی واقعا یه عده‌ای که حالا یه تولید بلد نیستن، یا میگن هزینه تولید بالاست، کیفیت رو پایین میارن که به صرفه برشون تولید، باید اسم پاچه ایرانی خراب کنه.
البته دیدید که این بنده خدایی که داشت آقای محترم
فروشنده بود،
فروشنده صحبت می‌کرد، گفت چند بار گفت من آگاهی ندارم، واقعا نمیدونم. یعنی اینکه اطلاعاتش کامل نبود دلیل بر این نیستش که، ولی الان من میدونم که همین پارچه‌ای که ایشون میگفتن که 250 تا 300 هزار تومان می‌فروشن، یعنی